بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و امین وحیه ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين واللعن على اعدائهم ومخالفيهم ابد العابدين. مباحثی رو که ما در تفسیر قرآن دنبال کردیم به جهت اینکه تقریبا صورت کلاس درس داشته، یک مطالبش گذشته است و ما همیشه در این جلساتمون یه افراد تازه‌ای رو داریم که با مباحث و درس‌های قبلی ما آشنایی ندارن. این هست که ممکنه یه مقداری در فهم مطلب اشکال پیدا بشه. تا اونجایی که امکان داشته باشه من باز تکرار میکنم، ولی در هر حال باید که برای درک بهتر و بیشتر به مطالب قبلی مراجعه بشه. ما روشمون در تدریس قرآن این هست که آیات رو می‌خوانیم و با توجه به مطالبی که پیش از ما گفته شده به زبان فارسی ساده بیان می‌کنیم. در دنیا اون چیزی که بشر را آن بشر معرفی می کند، یعنی انسان به ما هو انسان، عقیده انسانه، تفکر و اندیشه اوست. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی تو استخوان و ریشه ای. بنابراین اساس انسان فکرشه، رو به اندیشه می شناسن و میبینید چه همه انسان میآیند و میروند و نامی از اونها باقی نمیماند. اما انسانهایی که صاحب یک تفکر، یک اندیشه، یک منش، یک روش بودند، اینها نامشون باقی مونده برای اینکه فکر داشتند. ما می‌خواهیم یک نوع از اندیشه و فکر رو معرفی بکنیم و مدعی هستیم که این اندیشه را خداوند در پیش روی بشر قرار داده است، مال ما نیست. و مدعی می‌شود که با این نوع از اندیشه انسان خلیفت الله می شود، یعنی جانشین خدا. بنده به نوبه خودم این رو پذیرفتم که بله، این کتاب، این قرآن این کار رو با بشر می کنه که او را در مسیری قرار بدهد که به یک تکامل برسه. این ادعا رو وظیفه خودم میدانم که به یه عده‌ای ابلاغ کنم. اول بگویم که بشر تا صاحب اندیشه و روش و منش و برنامه نباشد انسان نیست، یعنی مثل بقیه حیوانات میخورد و میخوابد و زیست مادی دارد. اگر میخواهد از این مرحله تجاوز بکند، باید یک نوعی از اندیشه رو بپذیره. و روی این بحث کردیم، اگه یادتون باشه هویت‌ها رو که من بحث کردم، گفتم یک هویت انسان هویت فرهنگی اوست، یعنی باید بگوید که من چه اندیشه ای دارم و بر اساس چه برنامه ای زندگی میکنم. این انسان اگر 1000 سال هم زنده باشه برنامه داره، یعنی میدونه فردا چه کار است، پس فردا چه کاره، ماه آینده چه کاره، 10 سال دیگه چه کاره، 100 سال دیگه چه کار است. و این که میبینید بشر امروز نه تنها در کشور ما، همه جای دنیا سرگردان و حیران و هر لحظه و هر روز چه کنم چه کنم و به قول خود ما گرفتار، برای این هست که صاحب اندیشه نیست. یعنی زندگیش مبتنی بر یک برنامه نیست. اون برنامه ای که آمد و بخشی از دنیا را گرفت و پیروان خودش رو به نام مسلمان نامید یا مسلم، این قرآنه. آمده یه فرهنگ درست کرد و همه ملزومات خودش را هم توی اینجا جا داده. یعنی نمی شود یکی از این برنامه ها رو حذف کرد و بعد گفت که ما این اندیشه رو داریم. یعنی الان شما به جامعه ما نگاه بکنید، جامعه ما یعنی جامعه کشورهای اسلامی، چه شیعه چه سنی فرق نمی کنه. می خواهیم ببینیم که کجا طبق برنامه که مدعیان میگن ما مسلمانیم دیگه. وقتی گفت ما مسلمانیم یعنی برنامه من این کتابه، یعنی من تسلیم این کتابم. خب کو؟ یعنی کجاست؟ کجا اجرا میشه؟ محتویات برنامه رو میدونه؟ شما میدید اول مهر که میشه همه معلم ها دبیر ها میشینن میگن من این ساعت وقت دارم اون ساعت وقت دارم، تا 9 ماه برنامه ریزی میکنه، برنامه رو مینویسن میدن دست محصل که این تا آخر سال بدونه این ساعت ریاضی داره، اون ساعت طبیعی داره، اون ساعت نمیدونم زیست داره، اون ساعت چی داره، این ساعت هم امتحان داره، اینجا تمام میشه، میره آخر سال هم اینجا تمام میشه، این مرحله تمام میشه. این برنامه است. اگر این برنامه رو این محصل نگاهش نکنه و هیچی ازش ندونه، محصله اینطوری داریم ها، برنامه رو میذاره لای کتابش میره، روز به روزم میره مدرسه، صبح از بچه‌ها میپرسه امروز چی داریم؟ یه ریاضی. ما که بلد نیستیم. میره سر کلاس میشه، بعد ته کلاس هم میشینه توی اون نیمکت یه چیز برای خودش باز میکنه، مجله ای، روزنامه ای، نمیدونم تخمه ای، پسته ای، یه چیزی رو کلاس میگذرونه، چون این نمیخواد با این برنامه پیش بیاد. امروز وضع اکثر مسلمان ها، چون جرئت نمیکنم بگم همه، ولی توی دلم همه است، اما به زبان یه ذره تخفیف میدم، بی برنامه گیست. یعنی اطلاعی از محتوای برنامه نداره، این زیر بغلش لای کتابشه، میره و میاد. تو این کتاب چی نوشته؟ نمیدون، واقعا نمیدونی که این چیه؟ این خدا فرستاد، حالا چی؟ پدر ما خدا رحمتشون همیشه یه مثال میزدن، میگفتن شما میرید دکتر نسخه براتون مینویسه، نسخه رو تا میزنید میذارید توی جیبتون و روزی 10 بارم میبوسید، روزی 100 بارم از زیرش رد میشید و توی چرمم میدوزید نسخه پزشکو، بالا سرتونم میذارید، چیزی هم روش نمیگذارید، خیلی خوب. خیلی خوب نمیشین، پس چی شد؟ چه دکتر رفتنی شد؟ نسخه به چه دردی خورد؟ آقای دکتر این نسخه الان 1 سال 2 سال ما اینقدر احترام بهش گذاشتیم، بالاش گذاشتیم، پایین گذاشتیم، در سفر در حضر خوب نشدیم، چیکار کردیم؟ اون نسخه ما این کار هم نه. من گفتم برو داروخانه، این اسم داروه، بگیر بخور و اگر تازه خوب نشدی بیا تا دارو رو عوض کنم. خب این نسخه رو ما این کار باش کردیم. هدف ما برای مسلمان ها، یعنی شما ها که مدعی هستید که ما تابع این کتابیم، یعنی مسلمیم، این برنامه رو پذیرفتیم، تو این مدرسه میریم، اسم مدرسه هست مدرسه اسلام، رفتیم اول مهر این برنامه رو بهمون دادن، گفتن این تا آخر ساله، آخر سالمون کجاست؟ 90 سال 100 سال تا اونجا، این برنامه تا اونجا، این برنامه رو معرفی بکنیم. وظیفه خودمون میدونیم به عنوان مدیر مدرسه، بگیم بچه ها برنامه اینه، شما چرا از محتوای برنامه مطلع نیستید؟ چرا این کار میکنین؟ برای اینکه یه چیزهای دیگری جای برنامه رو گرفته، اونا برنامه نیست. اون وقت کسانی که اون چیزهای دیگر را به جای برنامه به خورد مردم دادن با ما مخالفن. بله؟ اون کسانی که میخوان بچه ها رو از مدرسه ببرن بازی بکنن، بازی گوشی بکنن، کسی تو مدرسه نمونه، معلم ها رو دست بندازن، تخریب بکنن، اینها با مدیر و معلمی که بیاد برنامه رو اعلام بکنه بگه کوچی کتابت کو، طبق برنامه کوچی رو بردی، چی نوشتی، مشقت کو، این باش مخالفن. و همیشه هم بود. من مثال مدرسه بیشتر، اگه یادتون باشه، بیشتر توی این کلاس های درس مثال مدرسه رو میزنم. من یادم هست یک معلمی آمده بود و دبستان کلاس پنجم، اون موقع دبستان شش کلاسه بود، پنجم دبستان، معلم خوبی هم بود، ولی این زور که از مدرسه میرفت در همین محله مسجد حکیم اصفهان روبروی در مسجد حکیم نانوایی داشت، نون میپخت میداد به مردم. ما یه معلم حساب و هندسه و اینا داشتیم، این باباش سرهنگ بود ولی اومده معلم شده بود. و اینا من خوب یادمه که این جریان ها، این اومد سر کلاس گفت بچه ها این نونوا بیاد به شما درس میده. این دفعه که اومد سر کلاس همه تون شروع کنید وز وز کنید، یعنی هیچ کلمه با مفهومی نگید، هرچون درس میده شما وز همه تون با هم. بعد این عصبانی میشه، عصبانی که شد میاد یکی رو بزنه، این پنجره رو باز کنید، همه از پنجره بریزید تو بالکن، یکی تونم کفشش رو ورداره، زنگ خیلی بالا بود، بزنه به زنگ، زنگ میخوره، مدرسه به هم میخوره، همه بچه ها میزنم که زنگ خورد. اتفاق افتاد، این معلم رفت از این مدرسه. بله، با وزوز میخوان برنامه رو تعطیل کنن. برنامه اینه، ما حرفمون این میگیم اگه پیامبر آمد این کتاب رو آورد، اگه خدا میگه من پیغمبر فرستادم و خاتم الانبیاء، یعنی بعد از او دیگه پیامبری نمیاد، پس این برنامه خاتم البرنامجه، هم برنامهش به زبان عربی هم برنامه است، یعنی اینم دیگه برنامه پایانیه، بعد از این برنامه ای برای سعادت بشر نمیاد. و خیلی مهمه، فرهنگ سازی خیلی مهمه. شما ببینید یک کشور آمریکا با اونها همه فیلسوف و محقق و کارشناس و روانشناس و اینا نشستن سالها برنامه ریزی کردن که ما چطور فرهنگ دموکراسی رو به این جهان سومیا بدیم. بعد آخرش به این نتیجه رسیدن که با جنگ، همونهایی که اسلام را متهم می کنند که اسلام با شمشیر پیش رفت، همونها سرانجام با توپ و تانک و مسلسل و هواپیمای جنگی آمدن و دو کشور رو گرفتن. بعد از این که 50 سال اسرائیل رو تحریک کردن و نتوانست کاری بکنن با مسلمان ها، حالا خودشون اومدن، آمدن با یک برنامه، برنامه توسعه دموکراسی در جهان عقب افتاده اسلام. به کجا رسیدن؟ کو دموکراسیش؟ جز این که یه نسل کشی رو توی عراق و افغانستان راه انداختن و حالا مردمشون ازشون طلبکارن. حالا سب کنید موقع انتخابات بشه در آمریکا و انگلیس، ببینید مردم چه واکنش نشون میدن. یک برنامه 1400 سال مانده است. میخوام انبیا رو ببینید، برنامه موسی نزدیک به 3000 سال است که مانده. برنامه عیسی 2000 سال است که مانده. مسیحیت، کلیسا، عبادت، پرستش، پس اینا حرف داشتن برای بشر. پیامبر اسلام آمد، برنامه آورده. این برنامه میگوید مصدقاً لما بین ایدیهم، یعنی همه ادیان پیشین رو تأیید میکنه، یعنی اونام همین حرفا رو میزدن، حالا هرچیش نیست از بین رفته، همین هاست، همین ها بوده و این برنامه مونده. ما باید این تفسیر همین آیات اول سوره نساء امشب میخوایم شروع کنیم، ما باید تکلیفمون رو معلوم بکنیم. یعنی خود خدا همینجا دستور میده که آیا این برنامه رو قبول داریم یا نه. این تلاوت قرآن رو از روش بخونند و اینا اجرای برنامه نیست، برنامه عملیست، باید عمل کرد. ببینیم واقعا اهلش هستیم این برنامه رو عمل بکنیم. من ایمان آوردم شخصا که این کتاب، این برنامه میتواند بشر رو از این منجلاب نجات بده. ما خیلی وضع بدی داریم، وضع بشر این نیست. بشر وقتی به دنیا می آید حق دارد تا آنجایی که این جسم بهش اجازه میده و امکانات بیرونی میتواند این رو تقویت بکنه و سالم نگهش بداره زندگی بکنه، حق داره، این حقش، این حق رو این برنامه میده. یعنی خدا میگه تو رو که میآفرینم تا اونجا باید بری. پس همه این چیزهایی که میگویم برای این است که این طول زندگی تو و مسیری رو که از تولد تا مرگ طی می‌کنی با این مشخصه ها باشه. این آسانه؟ نه. ببینید چرا مدارس فرق می‌کنن؟ مثلا یه مدرسه میاد غیر انتفاعی باز میشه، میگه من از معدل 19 به بالا میگیرم، 19 و 20. چرا؟ چون میخوام یه گروهی رو تربیت بکنم که اینها به درد این کارها بخورن. آره؟ و اولش اینه که میخواهم مدرسه من 80% قبولی کنکور داشته باشه. هدف داره و یه هدف داره میره. پس اینایی که میان اینجا بچه های زحمت کشند، نه بچه های تنبل. از کجا میفهمه؟ از این 19 و 20. وقتی خطاب میکند قرآن یا ایها الذین آمنو، یعنی ای زحمت کش های نمره 19 و 20 بیا جلو، با شما من کار دارم. کار آسان نیست، کار سخته. احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا و هم لا یفتنون، اول سوره عنکبوت. آیا مردم گمان کرده اند که همینطور بگن که ایمان آوردیم و هیچ امتحان و آزمونی در وسط نیست؟ نه، امتحانه. هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوند است که مرگ و زندگی را آفرید تا شما را بیازماید که کدامین شما در عمل بهترین هستید. بهترین. این کلاس، این برنامه میخواد اینطوری درست بکنه. لازم نیست همه جامعه بیان، همه مدارس هستن، تو اون مدارس هم ممکن نمره 18-17 اینا باشه، ولی این یا ایها الذین آمنو 19 و 20 رو صدا میزنه. بیایید شما زحمت کشید، شما کار میکنید، شما میرید دانشگاه، اون وقت شمایید که جامعه رو اداره می کنید، شما رئیس جمهور میشید، شما وکیل میشید، شما وزیر میشید، شما استاد دانشگاه میشید، شما دبیر میشید، همه ببینید نخبه ها شمایید. پس یا ایها الذین آمنوا قرآن اینا باید باشن. این برنامه است دوستان و شرکت کنندگان کلاس، بدانند که ما چه هدفی رو تعقیب میکنیم که یک کلاس، یک گروه مورد خطاب قرآن قرار بگیره و خدا کارها رو به دست اینا. اینها راستگو هستند، اینها درست کارند، اینها صادقند، اینها دوست هم هستند، اینها بعض هم اولیاء و بعض هستند، اینها کارگزاران هستند. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. ببینید خدا دوست کسانی است و کارگزار کسانی است که ایمان آورده اند و ایشان را از تاریکی خارج می کند و به نور می برد. این مدرسه، مدرسه روشنایی است. الله نور السماوات والارض، کم نیست. این مقام کمیه که بگه الله ولی الذین آمنوا، مگر اینکه خدا رو قبول نداشته باشیم، اون یه مرحله دیگری است. اگر خدا رو بگذاریم کنار خیلی چیزا آسان میشه. یعنی اصلا کسی قبول نداره درس خوندن و مدرسه رفتن و سواد و اینا، اصلا کلا قبول نداره، خسارش هم خودش میبینه. اما اگر کسی قبول کرد، این مقام بالایی است که خدا میگوید خدا دوست و کارگزار کسانی است که ایمان آوردند. خیلی مهمه. ما میخواهیم این برنامه توسعه پیدا بکنه و همه مدارس که از این برنامه صحبت میکنن و این برنامه دستشونه، یعنی همه مساجد، همه منابر، همه کلاس های دینی رو برنامه کار بکنن. اون وقت ببینید چقدر چیزها حذف میشه، چقدر از چیزهای زائد حذف میشه، دیگه اونا جزء دین نیست، جزء برنامه نیست. با این مقدمه وارد سوره نساء میشویم به اونه تعالی، و در ظرف 4 سال هر هفته من تدریس داشتم از بسم الله سوره فاتحه شروع کردم، 4 سال رسیدیم به اینجا به سوره نساء و برنامه رو تفصیلا تبیین کرده. سوره نساء سوره مدنی است. ما یه تعداد سوره داریم بهش میگن سوره های مکی. این سوره ها در مکه نازل شده در ظرف 13 سال که پیامبر در مکه بود، تقریبا کوتاهن و بعضی هاشون هم که سوره های بلندتر هستن از سوره های مدنی کوتاه‌ترن. سوره های مدنی در ظرف 10 سال نازل شده. در سوره نساء یک آیه هست که در فتح مکه نازل شده فقط، و از این جهت مفسران گفتند چون که پیامبر سفر مدینه به مکه کرده است، این آیه را هم نمی‌شود مکی حساب کرد. از این جهت توی سوره نساء جا دادن و جزء آیات مدنی. حالا چون اونم بحث داره فعلا بهش نمیپردازیم که شأن نزول داره، چرا نازل شد، اینا بهش میرسیم، وسط هاست تقریبا. سوره های مکی چون آغاز دعوت، بیشتر توجه انسان هایی که مخاطب هستن معطوف میدارد به خدا و آخرت، به نار و جنت، به دوزخ و بهشت. اینا رو تعریف میکنن سوره های مکی که اول این انسان‌ها برشون جا بیفته، قضیه خدا، خداشناسی، توحید، شرک از میانشون بره، کسی رو شریک خدا قرار ندن. این اول پاکسازیه، یعنی درون این انسان‌ها رو میخواد پاک بکنه از آلودگی‌های شرک. و در یه جایی میگه انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام من بعد عامهم هذا. مشرکان پلیدند، از امسال به بعد دیگه نزدیک مسجد الحرام نشن. این شرک چیه که پلیدیست؟ نجسیست. یعنی خیلی مهمه که انسان برای خدا شریک قائل بشه. پس این مسائل رو در سور مکی بیان کرده خداوند تا پیامبر مهاجرت میکنه. وقتی مهاجرت میکنه در یک فضای دیگری قرار میگیرد که حالا این کسانی که از آلودگی ها و پلیدی های شرک پاک شده اند و دنبال پیامبر مهاجرت کرده اند و انصاری که در مدینه بودند و قبل از مهاجرت به پیامبر ایمان آورده اند و اونها پیامبر رو دعوت کردند که به مدینه برود و به او جا دادن، آوو و نصرو، کسانی که جا دادن و یاری رساندن به جهت همین آیه اسمشون شد انصارا، آوو یعنی جا دادن و نصرو و نصرت کردن، یاری کردن. حالا پیامبر در میان اینها قرار گرفته، اینها انسانهای پاکیزه، جامعه رو میخوان اداره کنن. با چی اداره کنن؟ یعنی با عقلانیت خودشون بشینن برنامه ریزی بکنن. خداوند یک احکام کلی رو صادر میکنه، بقیهش رو میذاره به عهده بشر. در ازدواج حکم صادر میکنه، در حقوق زنها حکم صادر میکنه، در حقوق مردها حکم صادر میکنه، در روابط فیما بین آحاد مؤمنان حکم صادر میکنه، در مسائل اقتصادی جامعه مسلمان ها حکم صادر میکنه. و اینها هیچ کدام به طور مبسوط در مکه آیاتش نازل نشد. بنابراین سوره نساء آیاتی است که بخشی از این حقوق رو تدوین میکنه. شروع میکنیم به امید خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده. ای مردم، اینجا همه به خطاب قرار میده، یعنی اون کسانی هم که نیامدن، ایمان نیاوردند، حالا اینجا مخاطبند که اگه میخواید بیاید توی این دایره باید با تقوا بیاید. یعنی اون پلیدی ها و آلودگی های قبلی رو بریزید دور. ما برای همه جا هستم، یعنی الان همین جمع، همین من اگر بخواهم تصمیم بگیرم که قرآن برنامه من باشد مورد خطاب این آیه، یه میخوای بیای اتقوا ربکم، پرهیز پیشه کنید نسبت به پروردگارتان، یعنی کاری رو که پروردگار دوست ندارد انجام ندهید، کاری که موجب غضب و خشم او میشود انجام ندهید. این میشه تقوا. او هست که شما را از یک نفس آفریده. و روی این آیه ما خیلی بحث حقوقی کردیم و داریم. شما حالا شاید یک کمی دور باشید، اینقدر در دنیا مقاله علیه قرآن نوشته می شود که قرآن زنان را از جنس دو تلقی کرده و یکی از در واقع زرنگی های اونها اینه که به زنها می گویند که ببینید در قرآن گفته است که یا ایها الذین آمنوا، به مردها خطاب میکنه. با زن ها کاری نداره، اصلا زن ها رو داخل آدم نشمرده قرآن که، و اونا مردن. خطاب مذکره یا ایها الذین آمنو به مردها خطاب میکنه، میگه شما بیاید، با زن ها کاری نداره. این یکی از مسائلی است که مطرح میکنن. یکی تعدد زوجات هست که چرا قرآن اجازه داده است به مرد 4 زن بگیره، که تو همین آیه اول سوره نساء هست و آیه دوم. جواب اونها توی همین آیه است، میگه همه شما را از یک نفس آفریده است، همه یکی هستید، همه انسانید، وظایف مختلف توی جامعه، وظایف مردان مختلف، یکی رانندگی میکنه، یکی میوه فروشی میکنه. حالا میوه فروش بگه که مثلا اون که تاجر فرش هست از من بالاتره، بله بر حسب ظاهر همینطوره ها، اما قرآن میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، پرهیزگارترین شما با کرامتترین و بزرگوارترین شماست نزد خدا. خب پس حالا این بگی منم میرم قالی فروشی، اونم بگه قالی فروشی، خب همه برای اینکه بزرگ باشن در جامعه باید قالی فروش باشن، چون اون شغل شغل پایینه دیگه، اینطوری میشه. پس مردها هم نگاه بکنی دارای درجات مختلفی در سطوح مختلف جامعه هستند، یکسان نیستند. پس اساس اینه که میگوید اتقوا ربکم و بعد خلقکم من نفس واحده، یعنی همه شما در برابر این خطاب یکسانید و تفاوتی میان زن و مرد نیست. اما همینجا یک نقطه متفاوت رو مطرح میکنه، حالا نمیدونم امشب بهش میرسیم یا نه. و خلق منها زوجها، نفس در زبان عربی کلمه مؤنثه، میگوید از همون نفس همتایش را آفرید. حالا چه نفس مرد باشه همتای زنش را آفرید، نفس زن باشه همتای مردش را آفرید. و بث منهما رجالا کثیرا و نساء، و از این دوتا نفس پراکنده ساخت زنان و مردان بسیاری را، پراکنده ساخت و همه جای کره زمین هست. خیلی از مفسرها روی این آیه بحث کردن که آیا اون نفسی که میگوید نفس واحده حضرت آدمه، چون اینا رو بعد ممکنه یه جه نقل بکنید اون وقت این سوالا رو جلوتون مطرح بکنن. بله تو تفسیرها هست، یه عده گفتن حضرت آدمه اون نفس واحده، بعد حوا را خلق منها زوجها، حوا را از اون نفس آفرید، که خب بعضی هم گفتن یه دنده آدم کمه، یه دندشو در آورد ملائکه و منفوتش کردن و اینا، این شد زن، حوا شد، بعد اینا دیگه با هم زندگی کردن. این هم یکی از تعبیراتی است که کردن. و بعضی هم گفتن که نوع انسان نفس واحده، یعنی نفس نوع انسان، و در یکی از این کتاب ها، الان در ذهنم نیست، کتاب های پدر، حدیثی از حضرت صادق آوردن که میپرسند که آیا این که ملائکه میگوین اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، خدایا آیا میخواهی که در روی زمین کسی را قرار بدهی که خون ریزی میکند و فساد میکنه؟ پس ملائکه باید آدم را قبلا دیده باشن که این کار را میکنه، که چون ملائکه نمیتونن غیب بدانند و بگویند، چون خودشون میگویند ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا، ما چیزی نمیدونیم جز اینکه تو به ما آموختی، خودشون تأکید میکنن ما نمیدونیم. حضرت صادق می‌فرماید در پاسخ که قبل از این آدم ده ها آدم دیگه در روی زمین بودن. خب پس این بیان نشون میده که نوع آدم مراده و اینکه یک آدم آفریده شده و از بهشت اخراج شده با حوا و اومدن روی زمین و بعد اینها با هم دیگه ازدواج کردند و بچه دار شدند و اینها، این با این متن آیات قرآن خیلی مناسبت نداره و اینها رو در سوره بقره من به تفصیل صحبت کردم، دیگه واردش نمیشه. و اتقوا الله دوباره تأکید میکنه، ببینید اتقوا ربکم دوباره و اتقوا الله، یعنی بدون تقوا، یعنی بدون قبول اون زحمت پاکیز سازی آلوده های درونی نمیتوانی بیای توی این مسیر. پرهیز پیشه کنید، معصیت خدا را نکنید، نافرمانی او را نکنید، موجبات خشم و غضب او را فراهم نسازید. او خدا کیه؟ الذین تساءلون به، این خدایی است که در تنگناها میرید سراغش. اینطوری نرید، یعنی خدا را اونطوری نخواهید. همین خدایی است که ازش درخواست میکنید بیماری رو شفا بده، نمیدونم پول دارتون بکنه، مشکلات رو حل بکنه، این چیزایی که دائم تساؤل میکنیم از خدا، میطلبیم، میخواهیم. ول ارحامه، اون وتقو که مال الله هست مال ارحام هم هست، یعنی وتقو الله وتقو الارحام، یعنی از این که ارحام را هم مورد خشم و غضب قرار بدید یا کاری بکنید که اونها از شما ناراحت بشن، از این کار هم بپرهیزید. ببین اول این تأکیدها رو داره، خوب دقت بکنید با چه تأکیداتی داره وارد احکام میشه. دوبار تقوا را طلب میکند، یعنی اگر انسان متقی باشد و پرهیزگار باشد و بخواهد دستور خدا را اجرا بکند و این مرد باشد و بخواهد چهار زن بگیرد با این شرایط ها، نه اینکه همینطوری بگه خدا گفته مرد چهار تا زن بگیره بزن بریم، نه این مقدمات. من یه مثال بزنم خیلی خوب جمع میفته، مثلا اونایی که حالا دانشگاه اینا میرن چون سیستم واحدیه، مثلا میگن اونهایی که معدلشون در دو ترم اول بالای 18 باشه ترم سوم میتونن بالای 20 واحد درس بگیرن و مثلا 3 سال یا 3 سال و نیم درسشون رو تمام کنن. بله؟ درس بیشتره، یعنی اختیار میده که این مرد که با تقوا هست و زحمت کشیده و خود را به وادی تقوا رسانده، در یک جایی که میبیند ممکنه خطری باشد و فحشایی جامعه را تهدید بکنه یا فقری جامعه را تهدید بکنه یا یتیم بودنی جامعه را تهدید بکنه، با اون تقوا این مجاز است که رفع خطر بکنه، جلو اون مفسده را بگیره با تقوا. و ارحام جزءشه، یعنی اگر که زن اول رو شما بگیرید جزء ارحام، بله؟ میشه جزء خیشان دیگه، میاد حالا خیش سببیست. و با زن دوم حق این رحم از بین بره، اجازه نمیده. و این خفت من لا تعدلو فواحده، اگر بترسید که عدالت را اجرا نکنید یک. پس اینجا که میگوید واتقوا الارحام، بپرهیزید از این که حقوق ارحام پایمال بشود. پدر، مادر، خواهر، برادر، همه و همسر.
چرا قرآن و به دنبال قرآن پیامبر اینقدر سفارش زنها رو کرد؟ و متاسفانه در میان مسلمان ها قضیه برعکسه، یعنی مردها اطلاعی از حقوق زنها ندارن، زنها هم اطلاعی از حقوق خودشون ندارن، اطلاعی از حقوق مردها ندارن. یعنی یه چیز آشه شده علمکاری به اسم دین درست کردیم و اسلام ها. حالا بعضی همون یه اخلاقی داریم، مثلا یه ذره خودمون اخلاق داریم، از مسائل و احکام چیزی نمیدونیم که برنامه چیه، تو این برنامه چطور باید رفتار کرد. اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، خداوند پیوسته مراقب شماست. اینو قبول داریم؟ یعنی همینطور که داریم راه میریم، همینطور که میخوابیم، همینطور حرف میزنیم، غذا میخوریم، این احساس رو داریم که خالق عالم مراقب ماست، مبصر کلاس و معلم کلاس داره همه رو میبینه، این که یواشکی تخمه زیر نیمکت خورد میکنه، یا مثلا حالا که خیلی پیشرفت کرده، خیلی پیشرفت کرده، شما شاید حالا اینجا بلد نباشید، نه که موبایل دارن ببری سر کلاس ها عکسای خوبم بذاری روش، بعد از اون زیر عکسا رو تو موبایل نشون هم بدی. این برنامه ها پیشرفته دیگه. آره اون وقت اینا فکر میکنن معلم نمیفهمه. من که تو خونم نشستم و سر کلاس نیستم، میفهمم الان سر کلاس داره چی میگذره. یه خدا رقیب شماست، مراقبه. اینجا بدونه بشر میخواد مؤمن باشه، میخواد نباشه. یعنی فکر نکنه اگه نماز رو گذاشت کنار، روزه رو گذاشت کنار، اسلام رو گذاشت کنار، مسیحیت رو گذاشت کنار، یهودیت رو گذاشت کنار، خدا مراقبش نیست دیگه، اون وقت دیگه قیامتی نداره، اون وقت راحته. نه، اینطوری نیست. به هر حال این اونجا پاسخ بوده و خدا مراقب همه است، نه فقط مراقب اینا. ببینید اول با ایها الناس شروع کرده، یا یوحناس بیاید اینطوری که خدا بر همه شما رقیب است. و آتو الیتاما اموالهم، مال یتیم رو بهش بدید. ما فکر میکنیم که چون یتیم نمیشناسیم یا دور و برمون نیست، یا تو مملکتمون که اصلا یتیم نیست و تو دنیا دیگه هیچ یتیم نیست، و یتیم کلمه پرمحتوایی است. هر کسی که قدرت حمایتی از او سلب شده باشد به طوری که نتواند حقوق خودش رو در جامعه استیفا بکنه، این یتیم، این رو باید کمکش کرد و حقش رو داد. ببینید، و آتو الیتاما اموالهم، بهشون بده. یعنی اگر میبینیم که حقوق این افراد، حالا به جامعه نگاه بکنیم، چه همه پرونده 10 ساله، 15 ساله، 8 ساله، 7 ساله ما توی دادگستریمون داریم، اینا نمیتونن حقشون استیفا بکنن، اینا یتیمن. این اصطلاح رو مردم عادی خیلی خوب به کار میبرن. پدر داره، مادر داره، دایی داره، عمو داره، خیش داره، یه جای حقش ضایع شده، تو سری خورده، له شده، میگه ول کن، ول کن که دیگه یتیم شده. یعنی هیچ حامی و پناهی در جامعه نداره. و کلمات قرآن رو نمیشه محصور کرد در یک معنا. ببینید چه مسئولیت بزرگی داره قرآن به گردن مخاطبین خودش میگذاره. یعنی همین هایی که آمدن مدعین ایمان آوردن، جزء نمره های 19 و 20 هستن، حالا باید همه بار این درس خوندن و خوب شدن و نخبه شدن روی دوش اینها باشه. خب بدید، تمام بدید، کامل بدید. اینا وظایف و مسئولیت‌های خیلی سنگینه. حالا از مقدمات یتیم اگه شروع بکنیم، در یه خانواده ای پدر یا مادر فوت میکنه، خب اینا دیگه یتیمه، یعنی یکی از سرپرست ها از میان رفته، یه اموالی داره. همه این افراد باید خودشون رو مقید بدانن که حق اون یکی پیش این نیا. اینا دادن حقه ها، همین که کوشش بکنه که حق اون پیشش نیاد، این دادن حقه. خواهر برادر رو میگم ها، نسبت به هم این مال این وسط هست، میخواد تقسیم بشه. ببینید چه همه مسلمانیم ما، اهل ایمانیم، چه همه کدورت ها در خانواده ها پدید می آید از این که مثلا فکر بکنه این 100 تومن اون برادرش بیشتر برده، اون خواهرش یه چیزی برداشته رفته. اون موقعی که اینا تو خونه بودن، مادرم یه دونه باغچه ترمه داشت داد به اون خواهرم، حالا این چی میشه؟ اونم باید بیاره برگردونه، اینم باید تقسیم بشه، نمیدونم به اون یکی یه فرش داده، به اون به من نداده. اینا یتیم الان باید این اندیشه رو داشته باشن که حقوق خودشون رو خودشون مراعات بکنن. برنامه حقوق رو تعیین کرده، این چقدر میبره، اون چقدر میبره، اون چقدر میبره، مشخصه، هیچ حرفی توش نیست. ولا تأکلوا اموالهم الى اموالکم، مالهای یتیم ها را داخل مال خودتون نخورید، قاطی نکنید، تفکیک کنید، جدا کنید. و اینا خیلی مهمه، یعنی جامعه اخلاقی، جامعه که قرآن میخواد درست بکنه، این جامعه هست که همه خودشون مجری قانون باشن. دیگه دادگاه و قاضی و نمیدونم اینا اصلا معنا نداره، بدو بدو شکایت، بدو بدو شکایت، بدو بدو شکایت. انه کان حوبا کبیرا، حوب به معنای گناه هست، و این کار یعنی همراه کردن و داخل کردن مال یتیم به مال خود یک گناه بسیار بزرگ است. این حوب حتی بعضی از لغت ها نوشتن که مفهومن از اسم هم بالاتره شدتش. یک ذنب داریم که تأخیره، یک اسم داریم که قرآن برای اون عذاب قائل شده، یعنی گناهی که عذاب ذکر شده براش. حوب رو بعضی از لغت ها میگوین که بالاتر از اسم هم هست، گناه اینقدر بزرگه، عذاب داره و عذابش فوریست، یعنی خانواده رو، خیشان رو، ارهام رو، جامعه رو از هم میپاشونه، متلاشی میکنه، همه رو به هم بدبین میکنه، از هم دور میکنه. و شدیم، یعنی اینا دیگه خیلی مشخصه. یعنی الان من میگم لازم نیست شما بگید بریم کدام شهر بگردیم یه همچین جریان رو پیدا بکنیم، یه همچین اتفاقی توی خانواده افتاده باشه، ببینیم قرآن درست میگه یا نه. خب چون اگر وارد آیه بعد بشم بیشتر زمان میبره، از این جهت بحث رو به همه آیه اول تمام میکنیم. حالا درک میکنید که چرا 4 سال دو تا سوره طول کشیده، 1 ساعت یه آیه رو، تازه اینم یه بحث تقریبا سطحی و مختصر رو شده، خیلی مطالب هست روی این آیات باید گفته بشه. تفسیر المنار رو من نگاه میکردم، فکر کنم شاید بیش از 30 صفحه علل تعدد زوجات نبی رو از نظر تاریخی و سیاسی و اجتماعی بررسی کرده. خب ما 30 صفحه رو بخواییم بیام همش اینجا بیان بکنیم خیلی طول میکشه، ولی شاید لازم باشه که ما این کار بکنیم که روشن بشه اصلا قضایا چه بوده و چرا قرآن این کار رو تأیید کرده و بعدش هم تأیید کرده، باز 4 تا رو تأیید کرده، دلائلش چی بوده و در چه شرایطی هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.